ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ایران برنامه مشارکت در کاهش گازهای گلخانه‌ای را تصویب کرد. حسن روحانی میگوید در بحران سوریه مردم مهم هستند نه رئیس جمهوری آن کشور. بیماران مبتلا به MS در سالهای اخیر در ایران دو برابر شدند. دولت ایران برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تصویب کرد. بنا به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، مصوبه اخیر بخشی از این مشارکت را به رفع برخی تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژیک و مالی ایران مشروط کرده است. بنابر همین گزارش، مسعود ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران با بیان اینکه سهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای نزدیک به 2% است، گفت که مشارکت ایران در برنامه جهانی کاهش گازهای گلخانه‌ای منافع بسیاری برای کشور به همراه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید بحث در مورد بحران سوریه باید بر روی مردم سوریه متمرکز باشد نه رئیس جمهوری آن کشور. حسن روحانی که با شبکه تلویزیونی 2 فرانسه گفتگو میکرد همچنین تاکید کرد که گروهی در تلاشند تا موضوع سوریه را از مسائل اصلی منحرف کنند. آقای روحانی گفت ما باید همه تلاش کنیم تروریسم را از سوریه بیرون کنیم. تعداد بیماران مبتلا به MS در ایران طی 15 سال اخیر دو برابر افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس انجمن اعصاب ایران با بیان این مطلب گفته است که هنوز علت اصلی این بیماری نامشخص است و تاکنون 16 داروی مختلف برای آن تولید شده است. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن MS کشور نیز پیش از این گفته بود در حالی که در سال 1357 تنها 26 بیمار مبتلا به MS در ایران وجود داشته، در 30 سال اخیر تنها در شهر تهران 23,000 بیمار مبتلا به MS ثبت شدند. سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که افراد ناشناس سه‌شنبه شب ضمن حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی در نجف آباد اصفهان بخش‌هایی از این دفتر را آتش زدند. بر اساس این گزارش از چند ماه گذشته کارکنان دفتر این مرجع تقلید منتقد حاکمیت بارها از طرف برخی افراد تندرو تهدید شده بودند. بر اساس عکس‌های منتشر شده در وبسایت باستاب امروز، حمله کنندگان بر روی دیوارهای این دفتر شعار مرگ بر منافق نوشتند. تا ابتدای سال جاری حدود 29,000 مورد ابتلا به HIV مثبت در ایران ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت با بیان این خبر گفته است که با این حال تخمین زده می شود که حدود 80 تا 100 هزار نفر در ایران مبتلا به ایدز باشند. دکتر عباس صداقت در عین حال افزوده است که بزرگترین مشکل وزارت بهداشت درباره بیماران مبتلا به HIV ناشناخته بودن این افراد است. به گفته رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت، بر مبنای الگوهای مدل سازی ریاضی در محاسبات وزارت بهداشت حدود 60 تا 70 هزار نفر مبتلا به ایدز در ایران وجود دارد که از وضعیت بیماری خود خبر ندارند. و حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران اطلاعاتی دارد که نشان میدهد غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان زنده است و مقام‌های عربستان باید او را زنده به ایران تحویل بدهند. به گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان درباره سرنوشت غضنفر رکن‌آبادی که در ایام حج در عربستان حضور داشت گفت شاهدان عینی تاکید کردند که در حادثه منا سفیر پیشین ایران را به هنگام منتقل کردن وی به آمبولانس عربستان مشاهده کردند و او همچنان زنده بوده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی میگوید بحث در مورد بحران سوریه باید بر روی مردم سوریه نه رئیس جمهوری این کشور متمرکز باشد. آقای روحانی گفته است احتمال دارد ایران از شرکت ایرباس هواپیما بخرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس جمهوری ایران اولویت اصلی در مسئله سوریه را نابودی تروریسم عنوان کرد و افزود برای بازگشت مردم به خانه هایشان باید امنیت ایجاد کرد. حسن روحانی چند روز پیش از سفر رسمی به فرانسه در مصاحبه روز چهارشنبه با شبکه 2 تلویزیون فرانسه گفت راه حل بحران سوریه تشکیل یک دولت قدرتمند است و نه فقط تمرکز کردن بر آینده یک شخص. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در مورد سخنان حسن روحانی پیرامون سوریه به رادیو فردا میگوید:
در فضای مذاکراتی جریان داره و نمیخوان مثلا اوضاع رو فضا رو تند بکنن یا مثلا قطبی بکنن اوضاع رو، که اصولا این مذاکرات که الان با وین یک شروع شده و الان قرار این هفته باز ادامه پیدا بکنه، یه مقدار از همین حالا فضای سوء زن، فضای تشدید مخاصمه حول شکل بگیره. یعنی در نظرم بگیریم که در همون مذاکرات وین چجوری وزرای خارجه عربستان و ایران روبروی هم وایستادن و اصل اساسی درگیریشون سر همین آینده اسد بود. در مجموع میشه گفت که جمهوری اسلامی در حرف، در تاکتیک راجع به مسئله اسد یک سری ابهام ها رو باقی میذاره، ولی در محتوا حرفای آیت الله خامنه‌ای وفادارند. این سیاستی که دارن پیش میبرند. یک نکته هم که چه جمهوری اسلامی یه مقداری در مورد این انعطافی که در حرف حداقل نشون میده بهش توجه داره، موضع روسیه است. یعنی روس ها برخلاف ایران روی اسد سرمایه گذاری اساسی ندارن. یعنی برای اونها برخلاف ایران که یه مقدار جنبه‌های ایدئولوژیک مذهبی مطرح در مورد سوریه، برای روسیه بیشتر مسائل ژئوپلیتیک و حفظ یک پایگاه مهم در خاورمیانه مطرحه و معتقدن که میشه با گروه‌های قومی دیگه هم امتیازایی گرفت، به خصوص با کشورهای منطقه هم روس‌ها برخلاف ایران رابطه بهتری دارن، میشینن گفتگو میکنن حتی با گروه‌های معارض سوریه. از این جهت برای اونها مسئله موندن اسد برای دراز مدت شاید کمتر اهمیت داره تا حفظ منافعشون برعکس ایران. این هم هست که جمهوری اسلامی یه مقداری روی مناظر روسیه هم مطمئن نیست و به خاطر همین توی این اظهارات یه مقدار با انعطاف برخورد میکنه که یه وقت غافلگیر نشه.
سخنان جدید حسن روحانی در آستانه دور تازه‌ای از مذاکرات بین‌المللی برای پیدا کردن راه حل بحران سوریه مطرح شده است. ایران برای نخستین بار به این مذاکرات دعوت شد و در نشست اولیه تازه‌ترین دور گفتگوها شرکت کرد. با این همه یک مقام ارشد وزارت امور خارجه روز چهارشنبه گفت تهران هنوز تصمیم قطعی برای شرکت در نشست بعدی وین در خصوص بحران سوریه نگرفته است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه، میگوید حضور ایران بستگی به پاسخ ایالات متحده در مورد تحرکاتی دارد که برخی از طرفای شرکت کننده در این مذاکرات یک جانبه و بدون مشورت اتخاذ کردند. حسن روحانی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگاران شبکه 2 تلویزیون فرانسه و همینطور رادیوی 1 اروپا به موضوع روابط ایران و فرانسه اشاره کرد و گفت سفر هفته آیندهش به این کشور مبنایی برای شکل دادن به ساختار نوین روابط تجاری بین دو کشور خواهد بود. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی ساکن بروکسل، در مورد سابقه روابط اقتصادی ایران و فرانسه به رادیو فردا میگوید:
ما اگر به پیشینه روابط ایران با فرانسه نگاه بکنیم، میبینیم که از 1972 تا به حال اگر خریدهای نظامی و هسته‌ای رو کنار بگذاریم و خارج از چارچوب تحریم‌های بعد از 2011، در اروپا ایران بزرگترین توسعه روابط رشد تجارت خارجیش با فرانسه بوده. در پروژه های کلان عمده، این پروژه های مثل نیروگاه‌هایی که ما در ایران داشتیم که آلستون بود، بعد پروژه های در مورد سدسازی، پروژه کنکورد که ما اونو خب بعدن لغو کردیم و پروژه های مشابه این، فرانسه همیشه نقش اول رو داشت در پروژه های کلان ما. و پس از انقلابم شاید فرانسه تنها کشور اروپایی بود که زیاد پس از مسئله گروگانگیری، حساسیت هایی که کشورهای مثل بریتانیا نشون دادن یا حتی آلمان نشون دادن نسبت به این مسئله، اون رو نشون نداد و روابط تجاریش رو جدا نگه داشت از مسائل سیاسی که در اون زمان در ایران میگذشت. و این میتونم بگم تا زمان آقای سارکوزی از یوبی رو ما میتونیم نگاه کنیم که معتبر بوده. و از زمان آقای سارکوزی این روابط مقدار دچار هزینه شد و بعدم که تحریم‌های اتحادیه اروپا شروع شد، متاسفانه فرانسه در اونجا مواضع بسیار خشن در مورد ایران گرفت. و این سفری که الان آقای روحانی به فرانسه در برنامه کارشون هست فقط بازسازی این روابط نیست، یک مقدارم این هست که زمان این که فرانسه به ایران فقط به عنوان یک مشتری نگاه کنه برای کالاهای خودش به پایان رسیده.
آقای روحانی به شبکه 2 تلویزیون فرانسه گفت ایران به روابطش با فرانسه در زمینه‌های تولید اتومبیل و محصولات کشاورزی ادامه خواهد داد و احتمال دارد اقدام به خرید ایرباس از فرانسه کند. سفر آقای روحانی به فرانسه در پی توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 در ازای رفع تحریم‌ها صورت می‌گیرد.
برنامه چارکنج این هفته از تأثیر مثبت گرمایش زمین روی شراب شامپاین در فرانسه و اولین کلوپ شکارچیان زن در روسیه براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید میتونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. مثل همیشه میتونید اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. خب نوبت میرسه به گزارشی از آلمان. از شامگاه چهارشنبه همایش دو روزه ای با شرکت سران 28 کشور اروپایی و 35 کشور آفریقایی برای غلبه بر بحران پناهجویان در جمهوری مالت برگزار شده. مبارزه با فقر، گرسنگی، بیکاری، قاچاق انسان و کنترل بیشتر مرزهای آفریقا و بالاخره بازگرداندن پناهجویان رد شده آفریقایی از اروپا از جمله مواردی است که در دستور کار همایش سران کشورهای اروپایی و آفریقایی قرار دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بر پایه تازه ترین آمار کمیساریای عالی پناهندگان و فراریان تا پایان ماه دهم سال جاری میلادی 744 هزار پناهجو از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه تنها از طریق دریای مدیترانه سر از اروپا درآوردند. فقط در ماه دهم امسال 218 هزار پناهجو از همین مسیر آبی با قایق‌های مستعمل و فرسوده راهی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان شدند که به گفته این نهاد وابسته به سازمان ملل تاکنون بی سابقه بوده. در میان بر پایه همین آمار طی 10 ماه 3444 پناهجوی اکثراً آفریقایی هم به خاطر سرنگون شدن قایق‌هایشان در دریای مدیترانه جان باختند. برای جلوگیری از این تلفات انسانی و رایزنی پیرامون دیگر مسائل عمده پناهجویی، سران بیش از 60 کشور اروپایی و آفریقایی از شامگاه پنجشنبه در والتا، پایتخت مالت، کوچکترین کشور عضو اتحادیه اروپا، همایش دو روزه ای را برپا کردند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با اشاره به انتظاراتی که از این گردهمایی دارد گفته کشورهای آفریقایی باید به ما کمک کنند تا در نهایت جلوی هجوم پناهجویان به اروپا گرفته شود. حال ببینیم در همایش امروز سران کشورهای آفریقایی و اروپایی در مالت به چه مسائل دیگری هم توجه می شود. بهروز اسدی مشاور پناهجویان در آلمان:
پس از 2 سال تأخیر بالاخره کشورهای افریقایی و اروپایی دور هم نشستن و این اجلاس رو برگزار میکنن. محتوای اساسی این اجلاس این هستش که چه شکلی بتونن جلوی ورود پناهجویان مهاجرینی که از افریقا وارد اروپا میخوان بشن بگیرن، بعد ایجاد برپایی کمپ‌های پناهندگی در راه‌های خروجی از کشورهای افریقایی هستش، مبارزه علیه قاچاقچیان انسان در این کشورها، ایجاد اشتغال. یکی از نکات اساسیش این هستش که تسهیلاتی فراهم بکنن که این کسانی که میتونن وارد کشور اروپا بشن از طریق قانونی وارد بشن، و تشکیل صندوق مالی برای ایجاد و کارگزاری پروژه های مختلف در کشورهای افریقایی هستش. مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون یورو در این صندوق سرمایه گذاری بشه.
در پیوند با ایجاد صندوق 1,800,000,000 یورویی کمک به کشورهای آفریقایی، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا گفته شرط همکاری و کمک به این گونه کشورها را میبایستی به چگونگی روند دموکراسی و مردم سالاری در آنها گره زد و کشورهایی که مورد تردید قرار دارند نباید از این صندوق کمکی دریافت کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda